بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در روایاتی بود که تمسک شده به این روایات برای حجیت علم برای قاضی در محکمه. یکی از روایات خیلی مربوط نیست ولی خب تمسک شده بشه، روایتی است که نقل میکنن از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که یه فرسی را خریده بودند از اعرابی و با او قرار گذاشتن که برن پولشو بیارن بهش بدن. اون عرب منتظر بود، پیغمبر با سرعت و عجله رفتند منزل که پول رو بیارن و به او بدن. موقعی که برگشتن دیدن که دور اعرابی رو یه عده‌ای گرفتند و باز مثلا هی اون میگه من اینقدر میخرم، اون میگه من اینقدر میخرم، قیمت رو میبردن بالا. پیغمبرم کناری ایستاده بودن تا قیمت رو بیش از اون مقداری که پیغمبر باش صحبت کرده بودن و معامله کرده بودن قیمت رو بالاتر بردند خریدارها. اون عرب روشو کرد به پیغمبر و گفت که بله، ان کنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه و الا بعته، شما اگر خریدارید پس بیاد بخرید و الا میفروشم. فقام النبی صلی الله علیه و آله و سلم هین سمع الاعرابی فقال اولیس قد ابتعته منک، فرمود بگی من نخریدم، خریدم، من معامله تمام شد، رفتم پولشو بیارم، پولم آوردم بهت بدم. اون طمعش گرفته بود که حالا بیشتر میخرن دیگه به اون قیمت به پیغمبر نده. گفت اگر شما خریدارید که بسم الله و الا میفروشم. السلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود من خریدم، اولیس قد ابتعته منک فتفق الناس یلوزون به نبی، مردم دور پیغمبر رو گرفته بودن، پیغمبرم با عرب صحبت میکردن، اونم گفت نخریدید، یتوهما یتشاجران، یه مشاجره بین پیغمبر و عرب واقع شد. فقال الاعرابی هلم شهیدا، اگر شما ادعا میکنید خریدم شاهد بیار. حلم و شهیدن یشهد انی قد بایعتک و من جا من المسلمین، مسلمان هایی که بودن روشون رو به اعرابی میکردن، میگفتن که ان النبی صلی الله علیه و سلم لم یکن یقول الا حقا، پیغمبر که بی جا حرف نمیزنه، فرمود من خریدم. ولی خب اون میگفت شاهد بیارید. مسلمان هم که بودن فقط تا این حد به اعرابی میگفتن که پیغمبر لا یقول الا حقا. حتی جاء خزیمه ابن ثابت، خزیمه رسید، عرض کنم که فاستمع لمراجعه النبی للاعرابی، این بحث رو گوش کرد. فقال خزیمه انی انا اشهد انک قد بایعت، خزیمه گفت من شهادت میدم که شما خریدی. اون عرب میگفت شاهد بیار، مسلمان ها که بودن شهادت نمیدادن، در همین حد میگفتن که پیغمبر لا یقول الا حقا. خزیمه گفت انا اشهد، شهادت میدم که انک قد بایعته. فاقبل النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی خزیمه فقال بما تشهد از چه راهی شهادت میدی؟ تو الان رسیدی، از راه رسیدی، خبر نداشتی؟ فقال به تصدیق که یا رسولم، برای این که من تصدیق میکنم شما رو، همینقدر که شما میفرمایید خریدم، من تصدیق میکنم، یعنی علم برای من حاصل میشه که شما خریدید و شهادت میدم که شما خریدید. فجعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شهادت خزیمت ابن ثابت شهادتین. پیغمبر دستور دادن که خزیمه از این به بعد هر کجا شهادت داد، شهادت او به منزله یک بینه است، به منزله دو تا شاهده. فجعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شهادت خزیمه ابن ثابت شهادتین و سماه ز شهادتین، از لقب شد براش خزیمه ز شهادتین، که یه شهادتش به جای دو شهادت پذیرفته است. روایت سوم از باب 19، از باب 18، روایت 3 از باب 18 از ابواب کیفیت الحکم در وسائل جدید صفحه 276. خب این روایت گرچه گرچه این روایت مربوط به شهادته، بحث ما در علم قاضی است که آیا قاضی میتونه به علمش عمل کنه یا نه، اینجا بحث شهادته، ولی خب از این جهت شهادت و قضاوت با هم ارتباط دارن، با هم عرض کنم که یه جهت شرع اعتبار درشون هست و اون است که هر دو علم درشون معتبره. شاهد باید علم داشته باشد. در یه روایت دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحابشون بودن، راجع به شهادت صحبت شد، دست مبارکشون رو اینجور دراز کردن، فرمود به مثل هازا اشهد اودع، اگر مطلب برات مثل، به قول ما میگیم مثل کف دست، اگر مثل کف دست برات روشنه، به مثل هازا فشهد اودع، اگر اینجور نیست رها. یا تو روایتی دارد اشاره کردن به شمس، به خورشید و سطح آسمان، فرمود اگر مطلب مثل این خورشید به این کیفیت برات روشنه، عرض کنم که شهادت بده و الا رها کن. یعنی علم حسی معتبر است در شهادت. در اینجا هم ما قضاوت میگیم قاضی باید علم داشته باشه. در باب شهادت پیغمبر قول خزیمه را، شهادت خزیمه را که از این علم، از این راه علم پیدا کرده بود، به گفته پیغمبر علم پیدا کرده بود، گفت به تصدیق کرد. فرمود از کجا میگی؟ گفت من شما را حرف تصدیق میکنم، حرف شما را علم بهش پیدا میکنم. علمی که شاهد از گفته پیغمبر پیدا کرده بود رو پیغمبر اعتبار براش قائل شد. نه تنها اعتبار براش قائل شدن، تشویقش هم کردن و شهادت او را به منزله دو شهادت پذیرفتن که معروف شد به ذو شهادتین. از این ما استظهار بکنیم که پس در قضاوت هم اگر قاضی علم پیدا کرد، ولو یه همچه علمی، از گفته پیغمبر علم پیدا کرد، مثل که امیرالمومنین تون روایت قبلی داشتیم، امیرالمومنین فرمود چون شما گفتی من پول اعرابی او فیتهو، من قبول کردم، یقین شد برام. پس علمی هم که برا قاضی از این راه پیدا بشه، اونم اعتبار داره و قاضی میتوند به علمش عمل کنه کما اینکه شاهد به استناد همچه علمی شهادت داد، پذیرفتن پیغمبر و شهادتشو تشویقش هم کردن، ذو شهادتین اسم بردن برای این. کیفیت استدلال به این روایت، مقایسه میکنیم قضاوت رو به شهادت، همینجور که در شهادت علم معتبره برای قاضی هم علم معتبره، از این راه علم رو پیغمبر تأیید کردن برای قاضی، برای شاهد، پس برای قاضی هم مورد تأییده است. منتها بحث در سند این روایته، سندش چند نفر در سند هستن که اینها توثیق نشدن در کتب رجال. منتها ولو اینکه روایت از نظر سند تمام نیست، اما این قضیه معروفه، اینکه ذو شهادتین در بین اصحاب پیغمبر و تو روایات که هر جا خزیمه وارد میشد میگفتن ذو شهادتین وارد شده، این یه مطلب قطعی است، یه مطلب مسلمی است که خزیمه رو لقب ذو شهادتین بهش داده بودن، منشأش هم خب همین بود دیگه. بنابراین پس ولو سند از نظر رجال سند اعتبار نداره، اما مطلب چون معروف هست و تقریبا قطعی است، از این جهت میشه مطلب رو بهش استناد کرد. نه دیگه، همین دیگه، قضیه دیگری نبوده. اگر جوری دیگه هم نقل بشه همین قضیه است که مثلا در یه همچه موردی که پیغمبر فرسی رو خریده بودند و در قیمتش مشاجره شد، بله. حالا احتمال هست، ولی چون اعتماد کردن دیگه به این قضیه، چون قضیه معروفی است و ذو شهادتین معروف بوده، خزیمه این لقب رو تو چیز حالات اصحاب پیغمبرم که می‌نویسن به ذو شهادتین که میرسه، به خزیمه میرسن لقب ذو شهادتین بهش دادن، یه مطلب نمیشه بگیم. ببینید، عمل به علم کرده یعنی علمش رو مستند قرار داده برای شهادت، درست؟ بله، کسی دیگر بود. نه این یه مطلب دیگه است. مطلب فرمایش اولتون که می‌فرمود عمل به علم کرده یعنی علم پیدا کرد، حالا از هر راه علم پیدا کرد و به علمش عمل کرد، آیا این رو میتونیم مستند بدیم برای قرار بدیم برای قاضی که قاضی در محکمه استناد کند به علمش؟ اینجا عمل به علم کرد، استناد قاضی هم که او رو علمش رو طریقی قرار بده برای قضاوت، اون یه بحث دیگری است. حالا بعد میرسیم، همین امروز شد مطلب و مطرح میکنه. یکی دیگه از قول پیغمبر علم پیدا کرده، این دیگه فرق نمیکند. علم وقتی برای انسان حاصل شد، یه وقت از گفته پیغمبر علم پیدا میکند، از اینکه خودش میبینه، اینا طرق علم است. اگر علم حاصل شد، علمی که از گفته پیغمبر، گفته معصوم یا از گفته غیر معصوم، دیگه اون در علم فرق نمیکنه. اون بحث اولیتون هم بحث میکنه. اگر علم براش پیدا شد، یه وقت از باب شهادت و بیانه است، باید دو نفر باشن. اما اگر از راه علم حاصل بشه، یه نفرم شهادت بده، یه نفر علم پیدا کنه، عادله. اگر علم پیدا کرد، اگر علم پیدا کرد میتوند به علمش عمل کنه. بله، فرق نمیکنه. نه دیگه، اون وقت شهادت دلیل داریم که باید دو نفر باشن. اونجا اعتبار برای شهادت. ها، شاهد اگر بخواد شهادت بده، از گفته یه نفر علم پیدا کند، اشکالی نداره. بله، میتونه. عرض کنم که این یک روایت عرض کردیم از نظر سند اعتباری نداره، ولی چون قضیه معروف هست بهش اعتماد میکنن، استدلال کردن بهش. عرض کنم که حالا اشکالی هم شده همونجوری که شما فرمودید که این از گفته پیغمبر، این جوابش همین است که بالاخره علم از هر راهی باشد فرق نمیکنه از گفته پیغمبر یا غیر، یا اون جهت هم که دلیل میشه که آیا قاضی میتوند مستند قرار بده علم را، اونم بله ما میگیم ملازمه هست. حالا بعد میگیم ملازمه هست وقتی علم پیدا کرد همینجور که به علمش میتونه عمل بکنه، مستلزم این است که بتوند به استناد او هم قضاوت بکنه. بین این دوتا رو ما ملازمه میدونیم، حالا از توضیح بیشتر میدیم. روایت دیگری که بهش تمسک شده عرض کنم که این روایت هست در روایت یک از باب یک از ابواب کیفیت الحکم، در همون جلد 27 وسائل در صفحه 229. روایت اینه، مرحوم کلینی نقل میکنه، صاحب وسائل از کافی نقل میکند، از سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمودند فی کتاب علی علیه السلام، نقل میکنن از کتاب علی که ظاهرا کتابی از امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، درش احکامی قضایایی از قضاوتهای حضرت نقل شده بوده که در دست ائمه بوده و ائمه خیلی مواقع به این کتاب استناد می کردن. یکی از موارد اینجاست که امام صادق نقل کردن قال فی کتاب علی علیه السلام، در کتاب علی هست که ان نبی من الانبیا شکا الی ربه، یکی از پیغمبران سابق شکایت کرد، گلایه کرد الی ربه، فقال یا ربه کیف اقضی فی ما لم ارى ولم اشهد، شکایتشو برد پیش خداوند که خدایا من بین مردم باید قضاوت بکنم، یکی از وظایف پیغمبر دیگه، حاکم زمان است، و چه جور کیف اقضی فی ما لم ارى ولم اشهد، چیزی که ندیدم. دو نفر اومدن، یکی مثلا میگه این حیوان مال منه، اون منکرم گرخ مال خودم، منم ندیدم، نمیدونم مال اینه مال اونه، نه شاهد قضیه بودم، حضور داشتم که این خریده نخریده، این میگه من خریدم اون منکره، نه دیدم و نه شنیدم، لم ارى و لم اشهد، در یه همچه جایی که علم ندارم چه جور قضاوت. قال فاوحى الله الیه، امیرالمومنین فرمود خداوند وحی کرد به اون پیغمبر، احکم بینهم به کتابی، به همون کتابی که بهت نازل شده بر اساس اون کتاب حکم کن، و اضفهم الی اسمی، اونها رو انتصابشون بده به اسم من، اسم من رو پیششون ببر، فحلفهم به، قسمشون بده به اسم من، و قال، دنبالش دارد که وقال و فرمود هازا، این که گفتیم قسمشون بده به اسم خداوند، هازا لمن لم تقم لهو بینه، مال اونجاییست که بینه اقامه نشه، و الا اگر بینه باشد به بینه عمل میکنه، اگر بینه نبود قسم. خب تقریب استدلال به این روایت، روایت هم از نظر سند بد نیست، اعتبار دارد، حرف عرض کنم که چیزی درش نیست که اعتراضی به شده باشد. از نظر دلالت به دو جمله میشه تمسک کرد، یکی اول که پیغمبر گفت شکایت کرد خدا یا کیف اقضی فی ما لم اره، چیزی که ندیدم و نشنیدم، حضور نداشتم در اونجا، چه جور قضاوت کنم؟ از این یه مفهومی در میاد که یعنی اگر دیده بودم که حرفی نبود، مفروغ عنهه که اگر دیده بودم یا شنیده بودم یا حضور داشتم در اون قضیه‌ای که واقع شده که بحثی نبود، قضاوت میکردم تمام بود. سوالش این است که فیما لم اره، اونجا که ندیدم چه کنم؟ توجه فرمودید. پس از این مفهوم کلام که ازش استفاده میشد که در اونجایی که عالم بود، این مفروغ عنه که جایز است براش قضاوت. سوال میکند از اونجایی که عالم نیستم چه کار بکنم؟ دو نفر اومدن ارباب رجوع متنازعین، منم علم ندارم، اینجا چه کار کنم؟ و در جواب هم خداوند این جهت که فهمیده میشه از کلام پیغمبر و مفروغ عنه، این رو رد نکردم، مسکوت گذاشت، رفت رو راه چاره برای اونجایی که علم نداره، اونجا رو راه نمایش کردن که با قسم قضیه رو حل کن، اگر بیانه باشد بیانه، اگر نباشد با قسم. پس ما یفهم من الکلام مورد تصدیق قرار گرفت، عمده اینجاست. خود پیغمبر عرض کنم که از کلامش بر میاد که اگر عالم بودم، این قضیه روشنه برای من، مفروغ عنه که جایز بود برای من قضاوت. جایی که علم ندارم چه کنم؟ خداوند هم اونجا رو رد نکردن که نه، اونجا حق نداشتی به علمت عمل کنی، ولو عالمی، علم رو طریق قرار نده در قضاوت. نفرمود، سکوت گذاشتن. پس از این ما یفهم از کلام نبی و مسکوت گذاشتن از عرض کنم که طرف خداوند و اینکه برای اونجایی که عالم نیست راه قرار دادن براش، معلوم شد پس عمل به علم برای قاضی جایز است و قاضی میتوند به علمش عمل بکنه. این قضیه هم ولو مال زمانهای سابق و پیغمبرهای امتهای قبله، ولی معمولا نقل قضایایی که از امتهای سلف میشه در کلمات ائمه، این برای این است که بگن حکم اون وقت و این وقت هم یکیه، نه اینکه فقط بخوان یه قصه نقل بکنن که در اون زمان پیغمبر اینجور گفت، خداوندم اینجور جواب دادن. اگر ربطی به الان نداشته باشد، این استناد نقل قضیه درست نیست. یه تاریخ نقل کردنه، داستان گفتنه، و شأن ائمه این نیست که فقط داستان نقل بکنن. در فی کتاب علی امام صادق از کتاب علی نقل میکنه، معلوم میشد امیرالمومنین این رو به عنوان اینکه حکمیست در این زمان هم ممضاست مطرح میکنن. در این زمان هم اگر ممضا شد، پس قاضی به علمش میتونه عمل. عرض کنم که در ذیلش هم فرمود که هازا لمن لم تقم لهو بینه، این میتوند کلام وحی باشه که امیرالمؤمنین فرمود، همون خداوند به اون قاضی فرمود اسم من رو ببر و حلفهم و این که گفتم قسمشون بده، هازا لمن لم تقم له بینه، یا کلام دنبال وحی به اون پیغمبر، یا کلام خود امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین قضیه اون پیغمبر گذشته زمان سلف رو نقل میکنن و خداوند بهش اینجور فرمود، امیرالمؤمنین فرمود این که خداوند فرمود لمن لم تقم له البینه، مال اونجاییست که بیانه نبوده که فرمود قسم، و الا اگر بیانه باشد قسم بعده، در رتبه بعده. بنابراین استفاده میکنیم ما از مجموع این روایت که غیر از طریق علم بیانه هست و قسم، بینم مقدمه بر قسمه، اما این مال اونجایی است که علم نیست، چون سوال مال اونجایی بود که لم ارى و لم اشهد. بگیم مراد از لم ارى هم این نیست که یعنی چیزی که آدم ندیده، این استظهار میشه از این که یعنی علم ندارم، چیزی که ندیدم، چون یکی از طرق علم همین دیدنه، علم حسی است که از راه دیدن یا شنیدن استفاده میشد، این راه روشنشو گفته، ولی مراد این است که جایی که نمیدونم چی کار بکنم، نه اینکه جایی که ندیدم خصوصیتی رؤیت نداره، ولو تعبیر این است که لم ارى و لم اشهد، اما چون در مقام اینه که میخواد یه مطلب روشنی رو بیان کند، علمی که از راه دیدن است این رو میگه، و الا علم اگر از غیر راه دیدنم باشد حجت برای انسان. مراد این پیغمبر این است که چیزی را که علم بش ندارم چجور کیف عقضی، چجور قضاوت کنم، خداوندم راه نمایش میکند. پس اینم یکی از ادله میشه که دلیل است بر این که قاضی میتوند به علمش عمل کند. نظیر این روایت دوم همین باب هست، اونم تقریبا روشنتر از اینم هست. روایت عرض کنم که ان ابان ابن عثمان امن اخبره ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت مرسله است، تعبیر ازش میکنن به مرسله ابان، چون ابان ابن عثمان نقل میکنه، امن اخبره شخص رو نقل نمیکنه، کسی که بهش خبر داده از امام صادق. روایت مرسله، ولی خب ابان از اصحاب اجماع هست، کسی است که از جزء اون افرادی است که اجماع دارن، اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یصح عن، که روایتی اگر تا ابان عرض کنم که از نظر سند اعتبار داشته باشد، دیگه اون طرفشی که از کی نقل میکنه خیلی روش حساب باز نمیکنن، میگن ابان از کسانی است که از غیر ثقه نقل نمیکنه، بنابراین از اصحاب اجماع، اونایی که قبول دارن این قاعده رو که اونایی که از اصحاب اجماع هستن دیگه بعد رو تا امام اگر ضعفی هم باشه اعتنا نمی کنن، این روایت اعتبار پیدا میکند. اگر از اصحاب اجماع بودن رو قبول نکنیم دیگه اعتباری به سندش نیست، ولی خب روایت اولی سلیمان ابن خالد اون نظیر همینه. عن ابی عبدالله قال فی کتاب علی، باز اینم از کتاب علی نقل میشه، شایدم یه مطلب باشه هر دو نقل کردن، چون دوتاش بعیده که دو مطلب عین هم در کتاب علی باشه. فی کتاب علی علیه السلام ان نبی من الانبیا شکا الی ربه القضا، شکایت کرد پیش خداوند از قضا، فقال کیف اقضی فی ما لم تر عینی ولم تسمع اذنی. اونجا بود فی ما لم ارى ولم اشهد، اینجا توضیح بهتر داده، کیف اقضی فی ما لم تر عینی، چشمم ندیده، ولم تسمع اذنی، گوشم نشنیده، در یه همچه جایی که ندیدم و نشنیدم، گفتیم یعنی علم ندارم، دغدغش این است که چیزی که نمیدونم و چجور شهادت بدم، قضاوت بکنم. فقال، خداوند بهش وحی کرد، اقض بینهم بالبینات، این یک، با بینه قضاوت کن، و اضفهم الاسمی یحلفون به، اسم منو ببر پیش اونها تا قسم بش بخورن. در ذیلش هم یه قضیه از داوود پیغمبر نقل میشه که داوود پیغمبر قضاوت میکرد، از خداوند خواست که واقع امر رو به خداوند بش عرض کنم که بیان کنه، نه اینکه با بیانه و قسم. یه دو نفر اومده بودن نزاعی داشتن، شخص اومده بود پیش داوود علیه کسی شکایت میکرد که من اینقدر از اینشون طلبکارم، این پول من رو برداشته نمیده. حضرت داوود باز با علم واقعی از خدا خواست، بهش وحی شد که این شخصی که شاکی اومده علیه اون متهم شکایت میکند که ازش پول طلب کارم، این پدر اون رو در یه سفری با هم بودن کشته و مالش هم برده، حالا اومده نسبت به پسر مال پسرم میخواد ببره. حضرت داوود با علم واقعی که خداوند بهش وحی کرده این شاکی رو گرفتن به عنوان قصاص، قصاص پدر اون مشتکاً، به عنوان قصاص او رو کشت، قصاص کرد و مالی هم که داشت گرفتن دادن به این مشتکاً که الان علیه شکایت میشون. خب بین بنی اسرائیل سر و صدا شد که این چه جور حکمی است، این بنده خدا اومده شاکی است، شاکی گرفتن کشتن، پولش هم گرفتن دادن به اون طرف دعوا. سر و صدا بود. حضرت داوود گفت خدای ما دیگه گذشتی، به علم نمیخوام عمل کنم، به همین موازین قضایی عمل میکرد، علم واقعی، به علم واقعی عمل نمیکرد. حالا روایاتی هم ما داریم تو همین باب ظاهرن هست که عرض کنم که وقتی امام زمان صلوات الله و سلام علیه ظاهر میشن، حضرت به علم خودشو قضاوت میکنن مثل قضاوت داوود. داوود پیغمبر به واقع عمل میکرد، با بینه و قسم نبود، و امام زمان هم اینجور قضاوت میکنن. روایاتی تو همین باب هست که اینجور دلالت داره. عرض کنم که بله نه، این علم عادی بود، اینو گفتیم اونجا، اینو با علم عادی، نه اینکه پیغمبر نخواستن امیرالمومنین از علم واقعی غیبی حکم بکنن. پیغمبر فرمود از کجا گفت؟ شما فرمودی اوفیتو، شما گفتی دادم، من تصدیق کردم. این چیز عادی، مثل خزیمم که گفت به تصدیق کرد، علم عادی بود. بله، تو این روایت پنجم همین باب هست که باز همین ابان نقل میکند که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منی یحکم به حکومت آل داوود ولا یسأل بینه یعطی کل نفس حقها. حق هر کسی را با علم واقعی بهش میدن و بیانه و اینا مطالبه نمی کنه. امام زمان وقتی ظاهر بشن اینجور، چون داوود اینجور عمل میکرد. خب حالا این دیگه باید از امام زمان پرسید که معیشت میشه، اختلال میشه یا نمیشه. عرض کنم که خب اینم روایت، این یه خورده روشن‌تر از اونم هست. اگر بگیم دوتاش یکیه که خب هیچ، اگرم دوتا باشد این روشن‌تره. فرمود کیف اقضی بلا بما لم تر عینی ولم تسمع اذنی، فقال خداوند بهش فرمود اقض بینهم بالبینات و عذفهم الاسم یحلفون به، که باز این مال کجاست که عمل به بینه بکن و به یمین، مال راه برای اونجایی میگن که عالم نیست، و الا اون سوال خودش این بود که در جایی که علم دارم ظاهرش که مفروغ عنه عمل میکنم، اونجایی که علم ندارم چه کنم؟ برای اونجایی که علم نداره راه معین کردن. این استدلال به این روایت. پس از نظر سند وجهی برای ایراد نیست، میشه بهش عمل کرد، از نظر دلالت هم تمام. ایراد گرفتن، خب باز اشکال گرفتن به این روایت، این که عرض کنم که یه جهت این مفهوم ما قبول نداریم که از این که عبارت این استفاده بشه که کیف اقضی فی ما لم ارا بگیم ازش استفاده بشد، یعنی در جایی که من علم دارم میتونم عمل کنم. نه، از کجا ما این مفهوم رو از کلام اون پیغمبر در بیاریم؟ اون دغدغه‌ای که پیغمبر داره اینه که در جاهایی که آدم نمیدونه واقع قضیه چیه چجور قضاوت کنه. وقتی در جایی که آدم نمیدونه راه چیست و واقع امر چی هست چی کار بکنیم، یه وقت ممکن آدم خلاف واقع بیفته تو قضاوتش، حکم بدد بر خلاف باشه. خب اینجا خداوند به طور کلی بیان کردن که تو کاری به علم نداشته باش. میزان قضا بینه است و یمین، یه میزان کلی دست دادن. توجه فرمودین؟ این که بگیم اون جهتی که تو ذهن او بود که اگر عالم بودم میتونستم، اینو مسکوت نگذاشتن، رد کردن. فرمود این بله اقضی بینهم بالبینات، یعنی حتی در اون جایی که علمم داری به بینه عمل کن. پس علم طریق برای قضاوت، طریق برای میزان قضا در محکمه نیست. این ایراد رو اینجور میگیرن به این روایت که خلاصه در مقام این از خداوند که یک قضیه کلی، میزان کلی به دست بده که در باب قضا قاضی باید با بینه و یمین استناد بکند نه با علم. این یه جواب. ولی خب واقعش اینجور نیست. اون چه از عبارت استفاده میشد این است که خداوند در مقام، در جایی که او عالم نیست رو دارد راه براش معین میکنه. او میگفت اگر من عالم نیست، جایی که عالم نیستم چه کنم؟ فرمود بینه. از این ما استفاده کنیم که این بینه حتی اونجایی که عالمم هستی میزان بینه است. خیلی خلاف ظاهره روایت. نه، اون حجته، نه اون یه حجتیست، ولو علمم نداشته باشد بهش عمل میکنه قاضی. اگر دو نفر عادل بیان شهادت بدن، قاضی هم از قولشون علم پیدا نکند، حتی ظنم پیدا نکند، حجت شرعیست بهش عمل میکنه. تعبد اونجا طریق علم نیست، از اون باب نیست. خود اون بینه طریقیت به واقع دارد، چون غالبا قول عادل مطابق با واقع در میاد حجت شده، میخواد قاضی ازش علم پیدا بکند، میخواد نه. این یه جواب بود اینجا ایراد داده شده به این، ایراد گرفته شده به روایت. یه ایراد دیگه هم گرفته شده که این اصلا در مقام عرض کنم که وظیفه ایست برای، بله حالا این همین ایراد اول، اون مال روایت دیگری است که بعد میگیم. اینم پس یک روایت ایرادی که بهش گفته شده، این ایراد صحیح نیست و چی براش نیست. عرض کنم که یه مطلب اینجا عنوان میکنیم ولی بحثشو میگذاریم برای فردا انشالله. این تا اینجا روایاتی که بهش تمسک شده، وجوه دیگری آیات داشتیم، وجوه دیگری هم بود، روایات هم بود برای اینکه قاضی میتوند به علم خودش عمل کنه و انصاف قضیه این است که کافیست برای ما، هم از آیات قرآن، هم از اون وجوهی که تمسک شد، هم از این روایات که قاضی در محکمه میتوند به علمش عمل کنه و به استناد علم حکم بکنه. مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه همین استدلال‌ها رو آورده، استدلال به آیات رو آورده، استدلال به اون وجوه رو آورده، استدلال به بعض روایات هم ذکر کرده، دنبال او یه مطلبی از مرحوم سید مرتضی از انتصار نقل میکنه که قبلا ما اشاره کردیم که مرحوم سید میتازد به ابن جنید که چجور ابن جنید اومده گفته که قاضی علمش حجت نیست، نه در حقوق الله نه در حقوق الناس. چه جور مثلا ایشون یه همچه فتوایی داده با اینکه اتفاق امامیه اجماع هست قبل از زمان ابن جنید و بعد از ابن جنید، هم قبل از او اجماع بوده هم بعد از او اجماع هست. بعد میگه چه جور براش مخفی شده، با اینکه بالاتفاق علماء شیعه اعتراض میکنن به ابوبکر که چرا ابوبکر فدک فاطمه زهرا رو که حضرت اومد ادعا کرد بهش نداد و بیانه خواست. آیا این مطلب برای ابن جنید مخفی بوده؟ تمام علما این مطلب رو قائل هستن، اعتراض میکنن به ابوبکر. اینم میگه و بعد دست آخر این عبارت رو مرحوم سید مرتضی دارد، عرض کنم که بعد میفرماد فمن یروی، مرحوم سید میگه، مرحوم صاحب جواهر از سید در انتصار نقل میکنه، فمن یروی هذه الاخبار مستحسنا لها معولا علیها، که این روایات رو میگه قبولم داره، حسن میدونه، اعتمادم میکنه، کیف یجوز ان یشک، چه جور میشه با وجود این روایات کسی شک بکند، فی انه کان یذهب، که وقتی انسان مراجعه به این روایات بکند، یذهب الی ان الحاکم یحکم بعلمه، این مطلب براش روشنه بدون شک که ان الحاکم یحکم بعلمه لولا قلت تأمل ابن جنید، اگر بی توجهی نکرده بود ابن جنید مثل بقیه از این روایات یه همچه علمی براش پیدا می شود. پس ابن جنید که علم پیدا نکرده اون قول رو گفته به عدم جواز عمل، تأمل در روایات و دقت نداشته. مرحوم صاحب جواهر فرمود تبعه غیره، غیر سید مرتضی هم متابعتی از سید مرتضی کردن، فی شدت الانکار علی ابن جنید، که خیلی توپیدن به ابن جنید که چرا ابن جنید با وجود این روایات گفته است قاضی به علمش نمیتونه عمل بکنه. صاحب جواهر بعد از اینکه اینو نقل میکنه میگه لکن الانصاف انه لیس بتلک المکانه من الضعف، حرف ابن جنید اینقدرم ضعیف نیست که سید مرتضی اینجور بهش بتوپه، دیگرانم متابعت کنن و رد بکنن. و حرف صاحب جواهر اینه، میگه به جهت ما دو بحث داریم، یه بحث این است که آیا علم قاضی حجت هست یا نه، این یه بحث، هر کسی میگه علم برای قاضی حجت، هر کسی علم پیدا کرد علمش برایش حجت، اما در او بحث نیست، بحث ما در این است که آیا علم قاضی میتواند یکی از طرق اثبات در محکمه باشد، این بحث ماست. و روایات اینو نمیگه، روایات میگه علم قاضی براش حجته، ترتیب اثر بهش بدهد در عمل نه در قضاوت، تو محکمه نمیتوند. اگر مثلا علم دارد که این فرض بفرمود که زید بدهکار به فلانیست، انکار کرده دروغ میگه، خیلی خوب اینا فاسق بدونه، بدوند این باش معامله فسق بکنه، باش نماز نخونه، ترتیب اثر نفسی بده در عمل. اما این که علم خودشو بیاد در محکمه به استناد او این را محکومش بکند به پرداخت بدهی، این از روایات در نمیاد. بله همین، و بحث ما در این اصلا نیست، چون یه بحث کلی است، همه قبول داریم علم برای هر کسی که علم پیدا کند حجت است، میگه اینا بحث نداریم، بحث ما در این است که ان البحث فی ان العلم من طرق الحکم و فصل الخصومه بین المتخاصمین ام لا، و روایات این رو بحث نمیگه، این حرف مرحوم صاحب جواهره. حالا انشاءالله فردا روش بحث میکنیم، شما مراجعه کنید حرف صاحب جواهر رو در همون جلد چهلم، در همین بحث من صفحش رو یادداشت نکردم، اما در همین دنبال این بحثی که داشتیم ایشون این مطلب رو داره، ببینیم حرف ایشون رو چجور میتونیم توجیه کنیم. سلام.